بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب ببینم سوالات چیه. فرمودن که استاد شاید سوال مرتبط با بحث نباشه، صلاح دونستید پاسخ بدید. چشم. اگر ملاک برای ازدواج عاقل بودن باشه، برای انتخاب کردن نمره حد نصابی برای عاقل بودن وجود دارد؟ و اینکه دیروز مثال زدید مثلا اگه یک حرامی شخص انجام بده، مثلا تراشیدن ریش، معلوم نمیشه از عقلانیت دور باشه. و اینکه اصلا در یک مدت کوتاه آشنایی با صحبت‌های اولیه چطور میشه این عقلانیت رو در طرف مقابل بررسی کرد؟ باشه، حالا یه اشاره میکنم. مثلا با گفتم که کلا باید ببینیم این نسبیه، طرف چقدر عاقل است. باید هی گفتگوی زیاد، مثلا ممکن چند جلسه گفتگو میکنیم تو عرصه‌های مختلف. حالا من گفتم توی کتابی تدوین کردم سوالات گفتگو و فلان و اینا رو، که اصولا تو خواستگاه چجوری بپرسیم، چی بگیم، فلان اینا، حالا تازه داره چاپ میشه و اونجا باید ببین از ابعاد مختلف، یعنی تو صحنه‌های اقتصادی، تو صحنه‌های خانوادگی، تو ارتباط با رفقا، تو سفر رفتن، تو اعتقادات، تو مناسبات اجتماعی، صحنه‌های مختلف ببینی اینش منتها تو دنبال چی هستی تو این گفتگو. تو دنبال این شاخصه هایی ببینی دلشو کی برده، دغدغش چیه، به چی راضی میشه، چقدر حلال امر خدا براش مهمه. اینا نسبیه، لذا شما در مجموع وقتی جمع میزنی متوجه میشی که این آدم اینقدر مثلا در مسیر عقلانیت داره حرکت میکنه، مؤمنه ولی درجه ایمانش تا این قدره، تا اینجا پای امر خدا وای میسه، دیگه از اون به بعد که گذشت دیگه میگه خدا شرمندتی. تکلیفت روشن میشه، درست شد؟ بله، با یه عمل نمیشه سریع قضاوت کرد، باید ابعاد مختلف رو دید، بعد اهم و مهم کرد، ببینی که یعنی در مجموع سنجید که آقا این کدوم عمل داره نشون میده که مثلا این واقعا اهل بی توجهی به حرامه. مثلا میبینم نه اینجوری نیست، مثلا ریششو درشته ولی واقعا حلال و حرام براش مهمه، واقعا نمازشو اول وقت میکنه، اینجا مثلا لغزش داره تو این مورد، ولی اینجوری نیست، این اهتمام داره به ترک حرام. این در مجموع باید دیده بشه. حالا دیگه من سر جای خودش این خیلی طول میکشه که اصلا روش انتخاب همسر، من در اون کتاب مقایسه کردم بین دو روش دوستیابی و روش خواستگاری، که فرق شاخص اصلیشون هم اینه که تو روش دوستیابی در واقع محبت ایجاد میشود در فرایند انتخاب، تو روش خواستگاری محبت کنترل میشود، کاملا فضا عقلانی است و گفتگوهایی بر محور عقلانیت صورت میگیره. اینکه حالا محلش تو خونه باشه، تو بیابون باشه، تو خیابون باشه مهم نیست، مهم اینه که تو روش اول طرف دنبال اینه که هی رفتارهای طرفو ببینه. بنده توضیح دادم که شما 6 ماه با طرف در فضای دوستی حرکت کنی، او را نخواهی شناخت، به هم در فضای عاطفی، اصلا فضای عاطفی مخل شناخته، همون همه رفتارشو کنترل میکنه. ولی اگر 10 ساعت، 3 جلسه، 3 تا جلسه 2 ساعته، 3 جلسه 2 ساعت و نیمه، 4 تا جلسه باش صحبت بکنی بر محور عقلانیت، امکان نداره که نتونی او رو بشناسی، زیر و بمشو میکشی بیرون، انقدر صحبت مختلف باش میکنی. اتفاقا فضایی که امکان گفتگو وجود داره فضای غیر عاطفیه، تو فضای عاطفی که یه ذره صحبت کنی میشه سینجین، منم میگم میخوای ما رو سینجین کنی، اونم ناراحت میشه، یه اخمی میکنه و دیگه امکان گفتگو قفل میکنه. ولی تو فضای غیر عاطفی قشنگ میشه گفتگو کرد، هر کسی هم گفتگو نکرد نمیتونی بشناسیش، انتخابش نمیکنی. ولی در فضای گفتگو قشنگ میشه در عرصه‌های مختلف اطلاعات گرفت، اطلاعات رو با هم سنجید و شاخصها رو بررسی کرد، ببینیم آقای آدم چجوری فکر میکنه، به چی علاقه منده، چی چیزایی براش مهمتره، خط قرمزاش کجاست و قصه لازم. و همه این ارزیابی ها در واقع در همه عرصه ها ممکنه، یعنی شما کاملا میتونید آدم غریبه رو هم دست بسنجید که چقدر واقعا عقلانیت داره، ها چقدر عاقله، میشه سنجید. منتها خودت باید اهل عقل ورزی باشی، خیلی مهمه. آدمی که خودش تو هوا، واسه همین من اینو گفتم خواستگاری روش انتخاب همسر برای مؤمنینه، برای آدم عقلاس، برای آدمایی که اهل تفکرن، برای کسایی که خودشون به زندگی خودشون فکر کرده باشن، آدم هایی که خودشون نمیتونن اصلا به هیچی فکر نکردن، وقتی هم میرن خواستگاری میگه از چه رنگی خوشت میاد، از چه رنگی خوشت میاد، هست سوال داشت. یعنی توی مسئله ای که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش هست، یعنی ازدواج دیگه، از هر مسئله ای به ازدواج ربط داره، یعنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، این هم مسئله. و پیش سراغ سوال های بی ربط، این نشون میده این آدم چقدر بی هویته، اصلا تا حالا خودش به زندگی خودش یه ذره فکر نکرده که وقتی میخواد بشینه با طرف حرف بزنه نمیتونه دوتا سوال بپرسه، 10 دقیقه سوال نمیتونه بپرسه، سوال بپرسه نمیخواد حرف بزنه، 10 دقیقه نمیتونه سوال بپرسه. من وقتی رفتم خواستگاری 10 ساعت سوال پرسیدم، 10 ساعت گفته بود که 2 ساعت، 4.5 ساعت، 2 ساعت، یه چیزی نموند که نمیدونستم. بهشونم گفتم شما هر چقدر میخوای بپرس، و گفتگو کردیم. بعدم از اصول رفتم به سمت فرو که جلسه چهارم به خاطر یک مسئله کلی ردش نکنم، دارم اگه قرار رو کلیات رد کنم جلسه اول، جلسه چهارم دیگه رو جزئیات دارم بررسی میکنم و فکر میکنم. هر جلسه میرفتم محصول گفتگوها رو مینوشتم، تحلیل میکردم، ابهامامو روشن میکردم، جلسه بعد ابهامامو میپرسیدم و ادامه سوالات. اصلا امکان نداره کسی بتونه 10 ساعت دروغ بگه، مگه میشه؟ هم سر و ته بحثش هم تناقض در نیاد. اگه کسی خودش اهل تفکر باشه، بعد بعضی آدما رو مثلا میشستم مثلا یکی دو سه تا خوابیدم، مثلا رفتم 5 دقیقه نشستم، اصلا همون 5 دقیقه اول انقدر تناقض و اصلا معلومه این آدم چه آدمیه. تازه اون آدمی 10 ساعت باش حرف میزنی که دیگه باش قرار ازدواج بکنی، یعنی دیگه کار به جزئیات کشیده. بعضی همین میشینی اصلا، مثلا من با وجودی که تازه این همه پختگی این موقع هم نداشتم، این همه هم بلد نبودم اصلا روایت اینا نخوام، ولی مثلا میرفتم خواستگاری، یک کس نشست، دختری نشست، پاشو انداخ رو پاش، یه لبخند به من زد، من همونجا فهمیدم ای او همه او شاخصایی که من میخوام قطعا نداره. ببین از کجا میفهمی؟ آقا من دارم سلوکشو میبینم دیگه. حالا من آقا از کجا بودم؟ حالا شاید هم اشتباه کنیم. 5 دقیقه بیشتر، 10 دقیقه وقتی حرف زد، انقدر تناقض و انقدر التقاط در این آدم وجود داشت که من اصلا دیگه در مورد خودم هیچی نگفتم که نکنه اون بنده خدای دفعه دل بسته بشه، ما گرفتار بشیم پیش خدا. پر از التقاطه. ببین آدمی که اهل خودش در مسیر باشه به نسبت میفهمه کی در مسیره، کی میتونه همسفر او بشه، کی میتونه همکار او بشه، کی میتونه کسی گیج میزنه که خودش گیجه، خودش در مسیر نیست. کسی که خودش در مسیر نیست معلومه که نمیتونه رفیق همسفر انتخاب کنه. این نکته اینجاست، دقت فرمودید؟ بله البته همونطوری که توی معرفت اگه یادتون باشه گفتیم یه نوع درکه، اینجا هم وقتی کسی میخواد ارزیاب بشه، کسی که خودش ادراک نکرده، حقیقت رو نیافته، در مسیر حقیقت حرکت نکرده، نمیتونه ارزیاب بقیه بشه. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. نمیتونه آدمهایی همس راه رو انتخاب بکنه. اینا اصلا دستگاه ارزشیابی ما رو به هم میریزه. اصلا شما با فرم نمیتونی آدم رو ارزشیابی کنی، با آدمایی که خودشون تو آفسایدن نمیتونی بقیه رو ارزشیابی کنی. میچی میگم استاد، در روایات خواندیم جایگاه معرفت در قلب است. اصلا خود قلب چیست؟ فرق قلب با روح چیست؟ فؤاد و صدر چیست؟ حالا فؤاد و صدر رو اینا رو بذاریم بعدن، الان تو روایات نخوردیم، هر وقت خوردیم به روایت آیش توضیح میدم. روح منظور همون نفس منه، منم روح، منم قلب. ببینید رفقا، قلب، حس، همه قوای ادراکی من که به من کمک میکنه حقیقتی رو در درون خودم، در بیرون خودم لمس کنم یا عقلا حس کنم، همه اینا رو میگیم عقل. عقل قوه کشفه. حالا اگر شما الان داری اینو لمس میکنی و مثلا حس میکنی سفته، اینم کشفه. حس هم از در واقع بخشی از عقله. اون چیزی که شما بهش میگید ادراکات قلبی هم، اونم عقله، چون قوه کشفه. یه موقع کشف میکنی از حالات درونی خودت، یه موقع کشف میکنی از این موبایل، یه موقع هم کشف میکنی 2 به اضافه 2 میشه 4. همه اینا کشفه و همه اینا عقل نامیده میشه در ادبیات ما. عقل قوت و قدرت انکشافه، قدرت کشف واقع است در درون من، نزد من، که من چیم؟ من همون نفسم، من همون روحم. درست شد. حالا تعبیر فؤاد و صدر چه نکته‌ای داره اون بمونه برا بعد. اگر کسی تعدادی از این ویژگی‌های عاقل بودن رو داره ولی بعضی از اونها رو نداره چطور باید ارزیابیش کرد؟ اصلا نیاتون باشه امکان نداره که یه کسی بعضی از این خصوصیات رو خیلی داره بعضی از خصوصیات رو اصلا نداره. این حتما شما در ارزیابی اشتباه کردیم. دوباره برو ارزیابی کن. مثلا آقا من یه دختر خانومی رفتم خواستگاری فلان اینا، بعد میبینم آقا همه چیش خوب بوده تا حالا، همه شاخصا در یه دفعه بلند میشه میگه مثلا مهریه عمر امام زمان. آقا این نمیشه اصلا، این یه دونه مطلب مد میگه خانواده هم اجبارش نکرده، هیچ اصراری هم نیست، نظر خودشه. این یعنی تناقض 100%. یعنی هر چی تا حالا فهمیدی ها برو دوباره بفهم، نمیشه اصلا، جور در نمیاد. چجور عاقلیه این؟ این چجوری اونا رو فهمیدی که عاقله؟ دوباره ببینم همه رو بررسی کنیم. یه موقع میاد میگه نه آقا گفته مثلا 110 تا سکه. میگم یه بار با دقت بیشتری بررسی میکنی، حالا احتمال هم داری. میگه مثلا 500 تا سکه. میگم شک دارم اما من احتمال دارم اشتباه کرده باشه. میگه 110 تا سکه. میگم احتمال داره، بعید نی، ولی یه بار دیگه هم بررسی کنی چون امر مهمیست ضرر نداره، نکنه اونجا تو تحلیل اشتباه کرده باشی ها. ولی ممکنه یه آدم عاقلی هم مثلا حالا 110 تا سکه بگه، هم خیلی نشان دهنده چیزش نیست. ببین باید بررسی کنیم، ولی ببین برام احتمالی نمیشه یه آدمی مثلا این ویژگی ها داره و یه دفعه هیچ کدوم نداره. استاد بزرگوار فهمیدن بند ترک فضول دنیا رو دوباره ترجمه کردن، فضول ترک الفضول ترک دنیا من الفضل، گفتن ترک و فضول دنیا ای هشام عقلا، ترک میکنن زوائد دنیا رو، پس تا چه برسد به گناهان فکیف از ذنوب. بعد میگه ترک گناه واجبه ولی ترک دنیا یه فضلیه بر آدم، فضله یعنی برتریه، یه فضیلته که عقلا این فضیلت رو از دست نمیدن. خب الحمدلله رب العالمین، وقت تمام شد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.